ممنون. من اشاره اجازه بفرمایید که یه اشاره‌ای به صحبت‌های قبل بکنم که ما تاکید کردیم روی اینکه ساختمان‌های خشتی گلی که فرض بفرمایید در منطقه یزد هست نیاز ما رو برآورده می‌کرد. این مفهوم رو نمی‌خوایم تداعی بکنیم که ما دقیقاً بیایم همون اتفاق رو حادث کنیم. ما می‌خوایم اون انتظاری رو که اونجا برآورده شده بود پیاده کنیم با استفاده از فناوری‌های جدیدی که اومده، چون ساختمان‌هایی که ما همکنون داریم می‌سازیم امکان نداره که بتوانیم از همون مواد، همون مساله و به همون شکل براش استفاده کنیم. عنایت دارید که سازمان نظام مهندسی ساختمان متولی کنترل کیفیت ساختمان هاست. بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ما مسئولیت کنترل کیفی داریم. خوشبختانه مدیریت شهری تهران حداقل در حوزه تهران به این موضوع وقوف بیشتری پیدا کرده. در حال حاضر کلیه نقشه های ساختمان سازی کنترلش در سازمان نظام مهندسی ساختمان متمرکز شده. نمای ساختمانی جناب دکتر یک ساختار داره.
بله.
این ساختار در واقع عملکرد ساختمان رو مطرح میکنه.
بله.
ما در طراحی در ساختار به یه عنصر مهم آسایش و این پوسته ای رو که ما روی این حجممون میگذاریم عمر ساختمان رو تضمین میکنه.
بله.
یعنی در واقع این نمای ساختمان اگر درست طراحی بشه، درست اجرا شود،
بله،
هم آسایش رو تضمین میکنه، هم ضامن عمر ساختمان خواهد بود. ما الان متاسفانه عمر ساختمان هامون در کشور ضریب بسیار پایینی داره و انتظار داریم که در این دوره آینده‌ای که داریم ورود پیدا می‌کنیم و می‌گوییم که توجه بیشتری داره به کیفیت میشه، بتوانیم این عمر رو افزایش بدیم.
بله.
یک سیمای ساختمان هم داریم ما. در نما یک سیما هم داریم.
بله.
این سیما توجه ما رو باید به مسائل روانشناسی و زیباشناختی معطوف بکنه و این بخشش بخش مهمی هستش و در این مجموعه دوتا کانسپت اگر ما بتوانیم از مصالح مناسب، از تکنیک مناسب استفاده بکنیم، میتوانیم مصرف انرژی رو به شکل بسیار بسیار قابل تعاملی کاهش بدیم. به عنوان مستاقی مثلا خدمتون عرض کنم که از مصالح مدرن هم استفاده شده، ساختمانی در بزرگراه کردستان نبش خیابون برزیل هست که مال دیوان محاسباته.
بله.
یکی از اولین ساختمان هایی هستش که نماش رو به صورت دو تا لایه جدای از هم استفاده کرده و بین این دو لایه هوایی جریان داره که این هوا در واقع اون بخش کاهش انرژی و کنترل مصرف انرژی رو تونسته برای اون ساختمون فراهم کنه. الزامن این نیستش که ما بیاییم از خشت خام استفاده کنیم و به این هنرمون رو تکمیل کردیم.
بله.
به هر روی ما یه اتفاق دیگه‌ای هم که ما خدمتون در حوزه نما عرض بکنم در سازمان نظام مهندسی داره اتفاق میفته، ما یک جایزه ساختمان رو در سازمان مطرح کردیم که اولین موضوعش رو نمای ساختمان قرار دادیم.
بله.
این مسابقه جایزه ساختمان انشاءالله در سال آینده برگزار خواهد شد. ما دوست داشتیم که در روز ملی معماری این اتفاق بیفته ولی متاسفانه به روز ملی معماری نمیرسیم، به روز جهانی معماری میرسیم که این اتفاق خوب رو انجام بدیم که این در واقع موضوع نما رو بیشتر در جامعه برای اون طبقه‌ای که من عرض کردم خدمتون بهره برداران که مقفول افتادن پررنگ میکنه.
متشکرم آقای مهندس، استفاده کردیم. من آخرین سوال رو از جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر بپرسم. آقای دکتر، ما در بعضی از کشورها که بالاخره یه سابقه ای دارن، یه دیرینه ای دارن، وقتی مراجعه میکنیم و میبینیم اون شهرها رو، اون کشورها رو، یک نظمی بر نماش حاکمه. یعنی وقتی نگاه میکنیم میفهمی که این مثلا فرض کن اروپای غربیه، این اروپای شرقیه، این آسیای جنوب شرقیه، این فلانجاست، یه نظمی حاکمه. ولی در جمهوری اسلامی این سالهای اتفاقاتی افتاده، مدیریت نهادها بوده، مدیریت معماران بوده، مدیریت کارفرماها بوده، این مشکلات معیشتی و اقتصادی، نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. یه بی‌نظمی و به هم ریختگی هست. یعنی شما توی خیابون که حرکت میکنین نظم و به هم پیوستگی توی این معماریمون نمیبینیم. در مورد این نظرتون رو بفرمایید و پیشنهادتون رو.
شاید من یه ذره اینو وخیم‌ترش بکنم.
بله.
می‌بینید که ما در جهان به عنوان معماری خاک خیلی معروف هستیم.
بله.
اما متاسفانه اینقدر روش کار نشده. الان در کشور آلمان ساختمون 8 طبقه با خاک ساختن. در انگلستان با اینکه رطوبت زیاده ساختمونی با خاک درست شده.
در کجا؟
در انگلستان. در
علی‌رغم همه اون بارندگی‌ای که هست باز با خاک.
با خاک. اصلا شما میتونید نمای ساختمونم با خاک درست کنید و ترکیباتی دارید. حتی سینک ظرفشویی هم با خاک درست کردن، وان حموم با خاک درست کردن.
جالبه.
ولی اینا توی یه کتابی که من دارم اینا رو من دقیقا آوردم. یعنی ما کار نکردیم راجع به این زمینه ها. آمدن از علم ما استفاده کردن با فناوری.
یک بار دیگه باید برای شنوندگان ما بفرمایید این که سینک ظرفشویی با خاک درست بشه.
بله.
این که نمیدونم وان همون با خاک, درست بشه. هشت طبقه با خاک بسازیم. این به نظر من خیلی جالبه برای شنوندگان. بله. که در صورتی که ما به عنوان معماری خاک در جهان مطرح بودیم.
بله. و الان شما ببینید برج‌های ناصری
ما کاملا از خاک فاصله گرفتیم.
خیلی واقعا
از معماری خاک فاصله گرفتیم. ما... اونا رفتن به سمت معماری
در واقع خودمونم جنسمون خاکه، از خودمون هم فاصله گرفتیم.
آره.
حتی میبینید سلطان خدابنده هم سلطانیه.
آره.
56 متر ارتفاعشه، جنسش چیه؟ خاکه.
بله.
بسیاری از بناهایی با تو یزد ببین 63 متر ارتفاعشه.
بله.
شما اگه 63 متر در نظر بگیری تقسیم بر 4ش بکنیم میشه یه برج.
بله.
ما داشتیم اینو، این تکنیکو داشتیم.
بله.
اما با اون زمانی که اینا تکنیک محاسباتشون به نوعی دیگه بود، الان کامپیوتر خیلی بعد بهتر ما انجام بدیم در صورتی.
بله.
که همچه اتفاقی نیفتاده. شاید یه چیزی حدود 25 روش ما خودمون در آوردیم و یونسکو در دوازده روشش رو ثبت شده که چطور میتونین با خاک با ترکیباتش درست کنین. تمام روستاهای ما میتونن باشن.
بله.
در صورتی که اینا در کشور اروپایی تو شهرشون هم ساختن با این سیستم، مبلمان شهری اصلا ساختن، خیلی هم ارزونه.
این بی‌نظمی چرا اتفاق افتاد؟
این
مثلا ما محلات قدیمی فرض کنید یزد، کاشان، شهرهای مرکزی. بله. که میریم یه به هم پیوستگی میبینه آدم، یه.
بله.
نظمی تو معماری میبینه.
بله.
تو نما میبینه.
دقیقاً.
ولی الان توی حالا کشورهای دیگه هم ولی الان خیلی به هم ریخته.
این بحث زمینه‌گرایی که خدمتتون گفتم، به هم پیوستگی، به هم پیوستگی این هست شده.
آره.
چرا؟ به خاطر اینکه اونها روی مبانی نظری فکر میکنن و اونها رو عملی میکنن.
آره.
یکی از نظریات خیلی پیشرو
و اون تأثیری هم که آقای مهندس خوشگفتار فرمودن توی فرهنگ جامعه هم این تأثیر گذاره.
طبیعتاً مثلا کشور فرانسه اومد یه سری ساخت و سازه خیلی بعدی انجام داد و فکر میکرد حالا گذران میشه.
آره.
در صورتی که بعدن این تصویر زیبایی شد برای آدم ها.
خب.
و بعد طالب اون شدن
علارغم اون بی‌نظمی.
ما همین اتفاق برام افتاده.
آره.
یعنی من یادمه که زمانی که ما بچه بودن کسی میرفت تو آپارتمان اصلا میگفتیم خیلی کار بدی کردی رفتی تو آپارتمان.
آره.
و تو خونه زنی.
آره.
اما الان آپارتمان خوب شده، این تصویر.
آره.
تصویر خوبی شده. یعنی در واقع معماران
عادت کردیم به این.
بله بله. زیباییش، زیباشناسیم و خواستامون به اون سمت گرایش پیدا کرده. حتی شما ببینید یک ساختمونی که ساخته میشه در یک کوچه‌ای، در یک محله‌ای، این بار انرژی داره به اطراف.
بله.
و زمینه رو تغییر میده، زمینه رو خراب میکنه. حالا این که این اختشاش اتفاق میفته، ما معماره در مقابل این اختشاش چه کار باید بکنیم؟
بله.
خب طبیعتاً یک کس سبزی فروشی که تو اون خیابون داره سبزی میفروشه یا با چرخ دستیش داره میره، حسش قوی تر از یک معماریه که میاد یه لحظه اونجا رو میبینه.
بله.
چطور میشه حس این آدم رو آورد و وارد فرم فضای نما کرد و الان نما در واقع یک ضخامت 10 سانتی هست که معمارا فکر میکنن راجبش، و همین رو بدونین که هندسه‌ش هم در نظر بگیرن و ابعاد پنجره‌ها یا جنس مساله هیچ کدوم از اینا محاسبه نمیشه، فقط اینا جنبه اینه که فروش بره، هیچ اتفاقی نمیافته. اگر اینا بیاد مدون بشه، مثلا آقای راسکین تئوری داره، میگه که اگر نماد اگر میخوای کار درست بشه چند خصوصیت باید داشته باشه. باید نماد شخصیت داشته باشه.
بله.
این بحث شخصیت پرسونالیتی خیلی مشخصه. ما نماهامون بیشخصیت شده.
بله.
و یا اگر بخوایم به شخصیت بدیم، در کنار نمایی به شخصیت میدیم که شخصیتش رو کمتر میکنه.
بله.
نماها مثل آدمها میمونن. همینجور که آدم ها شخصیت دارن، نماها شخصیت دارن. میاد تناسب رو میگه، رنگ رو میگه، میاد محتوای عمل کردی اون بنا رو میگه که باید به بیرون اون خودش نشون بده.
بله.
میاد خاص بودن رو میگه، ریتم رو میگه. و از همه مهمتر، من در این دورایی که تدریس میکنم از مهندسینی که 10 سال 20 سال سابقه دارم میپرسم آیا سبک معماری رو میشناسید؟ واقعا نمیدونن. ما مجبوریم سبکا رو براشون، یعنی مشکلاتی که از تو دانشگاهه، یک
بله.
معمار باید سبکا رو بشنسته. اگر یک قوسی استفاده میکنه باید بدونه. متاسفانه در مناطق 22 گانه شهرداری یه زمانی نمای برتر رو میخواستن حساب کنن. ما نمای برتر اینا رو دیدیم آیه دکتری از دیدیم. باور کنید یک نمای هندی رو به عنوان نمای بله. برتر حساب شده بود.
نمای هندیه.
هندی یعنی طاقش هندیه. خب این وظیفه ما هستش، ما نظام مهندسی هستش، ما تنها مرجعی هستیم
در کنار دارم. اون مباحث آموزشی و پژوهشی در دانشگاه ها، نظام مهندسی هم به عنوان یه سازمان و نهادی که میتونه کمک کنه این فرایند رو
حتما بایستی نظام مهندسی دخیل باشه. نظام مهندسی از دید آموزش و اطلاع رسانی به مهندسین، آگاه کردن مهندسین مهمتر از همه این هاست. و اینی که بایستی نظام مهندسی، من به عنوان مثلا مسئول نما الان 3-4 سال دارم فعالیت میکنم، اما واقعا نتونستیم که ما بیایم یک کتابچه، یک دستورالعملی رو بتونیم پیش ببریم که بتونیم این معمارا رو آگاهی بدیم ازشون. و این دچار ضعفه. چرا ما هندسه همون هندسه فرکتال رو نمیتونیم در نماها ایجاد کنیم؟ نمیشه این کارا به شکل مثبت انجام بشه.
متشکرم آقای دکتر. آقای مهندس خوشگفتار، نکته پایانی اگه دارید در خدمتتون هست.
خواهش می‌کنم. من دو نکته رو اشاره بکنم.
بله.
یکی این که آقای دکتر مفاخر مؤلف رشته معماری هم هستند و
بله.
در مباحثی مثل معماری خاک صاحب نظر بودند و صاحب نظر هستند. اگر من یه موقعی چیزی گفتم از دانشیست که از ایشون به من رسیده. ما بخش دوم بحث نما رو که داریم، نما میتونه هویت یک منطقه یا شهر رو تعیین بکنه. ما میتونیم با این نما آدرس بدیم، نشانی بدیم. در شهر تهران، در شهرهایی که ما اکنون در اون زندگی میکنیم، یه توجه کمتری به این نشانی ها میشه.
بله.
و هر کسی صرفا نمای ساختمان خودش رو میبینه، در حالی که ما باید یک بدنه شهری رو هم در جوارمون ببینیم. فرصت کم
بله هستش. بله فرصت اون کم، اگه بفرمایید.
من اگه فرصت کمه اجازه میخوام که یه دعای معماری بخونم تمومش کنم. موارد بذاریم برای جلسه بعد.
انشالله در جلسه بعد. دعای معماری
از مولانا به مولانا تمسک میکنم، میگه ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، بر درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن.
متشکرم. خیلی ممنون آقای مهندس. تشکر میکنم از مهمانان عزیز این برنامه، جناب آقای مهندس غلامرضا خوشگفتار، مشاور ارشد رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، و جناب آقای دکتر فرشاد مفاخر، مدرس دانشگاه و نایب رئیس گروه تخصصی نظام مهندسی ساختمان استان تهران. بحث خوبی رو داشتیم. عنوان بحث ما نماهای معماری و شهری بود و تأثیری که این ساخت و سازها و نماها میتونه در مصرف بهینه انرژی داشته باشه. دوستانی که موفق شدند کل گفتگو رو بشنوند در خدمتشون هستیم، نظراتشون رو بفرمایند. اونهایی هم که موفق نشدند کل گفتگو رو بشنوند میتونن برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایند و قسمت آرشیو زمانی تاریخ گفتگو رو ملاحظه بفرمایند و کل گفتگو رو بشنوند. همچنین در سایت رادیو گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir در خدمتتون هستیم و میتونید محتوای این گفتگو و اصل متن رو ملاحظه بفرمایید. خواهش میکنم که با ما در ارتباط باشید با پیامگیر 301035 پیامگیر رادیو گفتگو و همچنین شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور و جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه، در خدمتتون هستیم. با اخذ نظرات شما تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و بهتری رو ارائه کنیم خدمتتون. ضمن تشکر از مهمانان عزیز حاضر در استودیو و همه شما شنوندگان عزیز، همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدا نگهدار.
که بپوشی رخ همچون قمرت، تا چو خورشید نبینند به هر بام و درت. بارها گفتم این روی به هر کس منمای، تا تأمل نکند دیده ی هر بی بصرت. مستورگی و وقار و حجاب از دیرباز با اصالت بانوی ایرانی عجین بوده.
منیژه
منم دخت افراسیاب، برهنه ندید رخم آفتاب.
تحمیله در برابر رستم،
کس از پرده بیرون ندیده مرا، نه هرگز کس آوا شنیده مرا.
شیرین در بارگاه شیروگه،
مرا از هنر موی بود در نهان، که آن را ندیدی کسن در جهان. نه کس موی من پیش از این دیده بود، نه از مهتران نیز بشنیده بود. حجاب و پوشش نزد مهربانوی اصیل ایران زمین قابل احترام است.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. انشالله که از ما راضی باشید. از ساعت 14 که در کنار شما بودیم، سعی کردیم با برنامه‌های متنوع در خدمت شما باشیم، با گفتگوهای جذاب و متنوع و خاصه. باز هم دوست داریم که این روزها رو خدمت شما تبریک بگیم. الهی که در کنار خانواده محترم بهترین لحظات رو تجربه کنید، بهترین و شیرین ترین لحظه ها با امنیت، با آرامش، با سلامتی روح و جسم. خیلی مخلصیم، خیلی ممنونم که در کنار ما بودید در دومین بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. همچنان همراه رادیو گفتگو باشید. التماس دعا در پناه حق، در امان خدا.
هر گل بمانده پای دل، جان میده همچه جای دل، از آتش سودای دل. ای های دل، ای های ما،
ای های دل، ای های ما.
امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانهای سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.